بخواد همه موارد رو تخریب کنه، همه ابنیه و مستحدثاتی که در اون جا قرار داره. متاسفانه این دو تا پول هم که کنار هم هستن باعث یه مقایسه ای شده که یه برخورد با تمام کسانی که مسبب این قضیه ان یه مطالبه عمومی هم شده.
شما میفهمید که حالا مثلا کم گذاشتن توی مصالح سازه و حالا کیفیت خوب و مناسب نداشتن مصالح بوده، یعنی دیگه
بله قطعاً اینجوری بوده، قطعاً اینجوری بوده. یعنی با توجه به تحقیقاتی که ما انجام دادیم، خب یک ظرفیت محدودی رو واسه تحمل این پل در نظر گرفتن متاسفانه. اما با توجه به اینکه این پل خب مسیریه که خب مرکز استان خرم‌آباد و استان لرستان رو به کرمانشاه وصل می‌کنه و مدام در تردد هست، ماشین‌آلات سبک و سنگین نمی‌بایست واقعا این پیش‌بینی صورت می‌گرفت و این پل رو با این ظرفیت تحمل اسمی فوق‌العاده پایین بخوان طراحی و ساخت انجام بدن در موردش.
این پیک بامدادی
بعد از وقوع سیل در برخی استان‌های کشور، شایعه سازی بر بستر خرافات یا مطالب غیرعلمی هم افزایش پیدا کرده، از جمله اینکه گفته میشه بارورسازی ابرها عامل سیل‌های اخیر بوده. این در حالی است که سازمان هواشناسی این موضوع رو به شدت رد کرده. از سوی دیگه فرمانده انتظامی فارس هم اعلام کرده که عامل آتش زدن مجسمه طاووس در دروازه قرآن شیراز، علت این اقدام خودش رو باور به خرافات درباره بدچگونی این مجسمه دونسته. همکارم پورحسینی و گزارشی در این مورد.
وقتی مشکلی پیش میاد، مهمترین چیزی که میتونه کمک کنه بهتر بتونیم مشکل پیش اومده رو حلش کنیم، واقع بینی ماست. این که علتهای بروز مشکل رو درست بشناسیم و راههای علمی پیشگیری و برخورد با اون رو به درستی به کار ببندیم. در این بین اما بدترین چیزها اینه که به خرافات یا شایعات بیپایه و اساس توجه کنیم. مثلا امسال وقتی توی شیراز سیل میاد، یه بنده خدایی در بین اون همه شور و شعور و تلاش مردم برای یاری رسوندن به همدیگه اومده یه مجسمه طاووس رو آتیش زده. با این استدلال که از زمانی که این مجسمه به قول خودش بدشگون رو توی یکی از میدونهای نزدیک به دروازه قرآن شیراز نصب کردن، سیل خانمان برانداز هم بر سر مردم سرازیر شده. خانی، عضو سابق شورای شهر شیراز و کارشناس مدیریت شهری:
اومدن گفتن کار ارازل بوده، واقعا اینجوری نیست. کار یه آدم بیمار بوده، یه آدم بیمار اومده مثلا یه جور رفتاری کرده.
رحیمی استاندار فارس هم با بیان اینکه فردی که مجسمه را آتیش زده دستگیر شده، تاکید میکنه کار نادرست یک فرد نباید شکوه نوع دوستی مردم فرهیخته شیراز رو به فراموشی بسپاره.
من الان بخوام بگم انگیزش بوده من که اون بنده خدا رو ندیدم، ولی شنیده‌ها میگه، من تایید نمی‌کنم، میگم خیلی از عقل درست حسابی برخوردار نبوده. باید اجازه بدیم که دادگاه روند قضایی شو طی بکنه، حتما بازجویی انجام میشه، علل انگیزه مشخص میشه، هر چی که دادگاه اعلام کرد عنوان و نظر رسمیمون میتونیم اعلام کنیم. کسی نباید اجازه بده به خودش که بخواد این کار بزرگ مردم شیراز در قالب نودوسی رو بیاد با این چیزهای کوچک مخدوش بکنه.
اما قضاوت‌های نادرست درباره سیل به این یه مورد ختم نمیشه. اخیراً موج یه شایعه عجیب هم در فضاهای مجازی داره گسترش پیدا میکنه که ادعا میشه بارش‌های سیل‌آسای اوایل امسال مربوط به عملیات بارورسازی ابرهاست. موضوعی که کارشناسان هواشناسی اون رو به شدت رد میکنن. وظیفه مدیر کل پیشبینی و هشدارهای سریع هواشناسی:
واقعا هم شاید یکی این که باروری ابر اساساً کارکردش توی فضای واقعی جو هنوز اثبات نشده. دوم از این، باروری ابر توی منطقه خیلی محدودی انجام میگیره، اصلا نمیتونه جبهه‌ای به گستردگی این چیزهایی که ما داشتیم رو بشه با باروری در واقع اکتیو کرد. حالا شما همون باروری هزار برابرش هم بکنی، باز یک بخش کوچیکی از این سامانه که اینقدر بارندگی ایجاد کرد نمیشه.
درویش، کارشناس محیط‌زیست، هم معتقده در این که بارورسازی ابرها بتونه حتی برای یه نقطه کوچیک بارش درست کنه هنوز قطعیت علمی ثابت نشده و بنابراین به هیچ وجه این گونه شایعات درست نیست.
به صورت لوکال ممکنه چند تا رگبار ایجاد بکنه، ولی واقعا بارورسازی ابرها بیشتر از این که کارساز بوده باشه، بیشتر یک شو تبلیغاتی بوده. شما ببینید بیش از نیم قرن ما توی استان یزد می‌خوایم بارورسازی ابر بکنیم، آیا تونستیم حتی 1 میلی‌متر به میزان میانگین ریزش‌های آسمانی استان یزد اضافه بکنیم؟ نتونستیم کار بکنیم، نه ایران که هیچ کشور دیگه.
یادمون نره مشکلاتی همچون سیل به جای اینکه ناشی از موضوعاتی همچون دستکاری ما در ابرها باشه، چه بسا ریشه در دستکاری ما در طبیعت داشته باشه، که قطع درختان جنگلی و احداث سازه‌های مسکونی و زیربنایی در حریم رودخانه ها از مهمترین این اشتباهات اثبات شده هستند. درویش کارشناس محیط زیست:
بحث اینه که ما 30% از جنگل های زاگرس رو از دست دادیم، بحث اینه که ما نیمی از جنگل های شمال رو در طول 6 دهه اخیر از دست دادیم و وقتی پوشش گیاهی کاهش پیدا میکنه، وقتی ما مجوز میدیم به تغییر کاربری اراضی، یعنی داریم مجوز میدیم به افزایش هرزه، بحث اینه که ما بودجه که برای سدسازی گذاشتیم صدها برابر بودجه که برای تعادل بخشی سفره آب زیرزمینی گذاشتیم، همه اینها میتونه از جمله مؤثران در تشدید خسارت ناشی از سیل باشه.
هرچند در موضوع حوادث طبیعی با وجود پیشرفت‌های چشمگیر علمی نمیشه انتظار پیش‌بینی‌های خیلی دقیق داشت، اما اون چه در تغییرات طبیعی در اختیار ماست، توجه بیشتر ما به هشدارهای علمی و مدیریت صحیح و متمرکز بحران هست که قطعاً میتونه آثار مشکلات رو به حداقل ممکن برسونه.
30610 در اختیار شماست. ممنونیم از توجهتون به پیک بامدادی. روز خوش، خداحافظ.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من که وجودم علیه، علیه، بود و نبودم علیه، علیه، ذکر سجودم علیه، 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 آسمون رو دیدم تا روی خاکت افتادم، آسمون رو دیدم تا روی خاکت افتادم، من همان که ارباب و سینه چاک سجادم، سینه چاک سجادم.
تبسم ملکوت.
هر کی معبود و عبادت میکنه انگاری تو رو زیارت میکنه، دیگه هیچی جز خدا نمیبینه، دل هر کی به تو عادت میکنه، تو دلا زمزمه ای نوه فاطمه ای، تو امید همه ای، تو امید همه ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. جشن میلاد امام چهارمین آمد پدید، روز وجد مؤمنات و مؤمنین آمد پدید، درت و تاج فضیلت جوهر علم لدن، حضرت سجاد زین العابدین آمد پدید.
سم داره برا عاشق قبر رحمت میباره، هر کی با فاطمه یا علی میگه روز محشر دیگه ماتم نداره، اسم زیبا قد و بالات علیه.
وقتی که فروغ ازلی دیدن داشت، انوار خداوند جلی دیدن داشت، با دیدن فرزند عزیزش سجاد، لبخند حسین ابن علی دیدن داشت.
تموم دنیای طرف علی، علی، عشق تو آقای طرف، تموم دنیای طرف، عشق تو آقای تره، هی نوه شاه نجف علی، علی.
صلوات بر پیامبر اکرم و خاندان ایشون و سلام به شما پیروان این خانواده هدایتگر. عید میلاد آقا امام سجاد علیه السلام رو به همه شما مریدان حضرت زین العابدین علیه السلام تبریک عرض میکنم.
یک روز گنبدت رو میساز، گنبدت رو.
به برنامه تبسم ملکوت خوش اومدید. دقایقی از رادیو معارف همراه شما هستیم تا از سیره امام چهارم در زندگی حرف بزنیم. لبتون پرخنده و دلتون شاد.
یه روزی میاد فدای تو میشی، راهی کرب و بلای تو میشی، یه روزی میاد فدای تو میشی، راهی کرب و بلای تو میشی، یه روزی از حرم ام بنی وارد سهل و سرای تو میشیم. یه روزی از حرم ام بنی وارد سهل و سرای تو میشیم و جناتت علیه سکناتت علیه.
خداوند متعال رو شکر میکنیم که در چنین روز مبارکی، روز میلاد امام سجاد علیه السلام، در روز پنجم شعبان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. اعیاد شعبانیه رو به همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. برنامه تبسم ملکوت تقدیم شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. مثل دو روز گذشته امروز هم توفیق داریم در خدمتتون باشیم، در حالی که ساعت 8:40 است. ممنونیم که شما عزیزان هم با پیامک ها و تلفن های خودتون ما را همراهی میفرمایید. به 30553 برای ما پیامک ارسال میکنید یا از طریق دو شماره تلفنمون 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 با همون ارتباط میگیرید و صدای گرمتون رو میتونیم بشنویم، تبریک های شما عزیزان رو میتونیم بشنویم و از سیره امام سجاد علیه السلام امروز برای ما صحبت بفرمایید. خیلی ممنون و متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش های مختلفی رو هم امروز تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد و در برنامه میزبان حجت الاسلام و المسلمین استاد اعوانی هستیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تبریک عرض میکنم حضورتون. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم و این روز رو به حضرت عالی و به همه کسایی که صدای ما رو میشنوند، مخصوصا کسانی که ارادت ویژه‌ای به امام سجاد علیه السلام دارن، این روز رو تبریک میگم.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون. این رو بگم خدمت دوستان عزیز و ارجمندمون، مثل دو روز گذشته ما امروز هم انشاءالله به یک نفر به قید قرعه 100,000 تومان تقدیم خواهیم کرد از بین پیامک ها و تلفن ها. حالا دوستان بزرگواری که لطف میکنن پیامک ارسال میکنن یا صدای گرمشون رو میتونیم بشنویم. من برنده دیروز رو اعلام نکردم، امروز انشاءالله آخر برنامه دو برنده رو اعلام میکنم، هم برنامه دیروز و هم برنامه‌ای که در خدمتتون هستیم. برندش رو حضورتون عرض میکنم. در حقیقت برگزیده ای که از بین تلفن ها و پیامک ها انتخاب خواهد شد. روز میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام هست. هممون غرق شادی و نشاط و شور و شعف هستیم. به همتون تبریک و تهنیت میگم.
آمده بر عالمیان رحمت و احسان و عطا، شد پس پرده ایام قدرت آیات خدا. آمده بر عالمیان رحمت و احسان و عطا، شد ز پس پرده ایان قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا، قدرت آیات خدا. بلبل گلزار نبی حجت حق نور جلی، بلبل گلزار نبی حجت حق نور جلی، سید و سالار همه مظهر احسان و سخا، سید و سالار همه مظهر احسان و سخا. بلبل گلزار نبی حجت حق نور جلی، بلبل گلزار نبی حجت حق نور جلی، سید و سالار همه مظهر احسان و سخا، سید و سالار.
امروز در برنامه تبسم ملکوت در روز میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام شما بزرگواران لطف میکنید، پیام های تبریکتون رو ارسال میکنید، صداتون رو از این طریق میشنویم و باز هم پیام های شما عزیزان رو و آنچه که شما از زندگانی امام سجاد علیه السلام میدونید، از وضعیت اجتماعی زندگی حضرت در جوی که قرار داشتن، از مراوداتی که حضرت امام سجاد علیه السلام داشتن با مردم، از نوع عبادتشون و خیلی از نکات دیگه شما لطف میکنید برای ما هم پیامک سال میکنید. همه انشاءالله تلفن میکنید به برنامه خودتون تبسم ملکوت تا انشاءالله بتونیم صدای گرمتون رو بشنویم. ما درباره همین مسائل از زندگی امام سجاد علیه السلام هم گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین استاد اعوانی. خب آیه اعوانی، ابتدای مقدماتی از زندگانی امام سجاد علیه السلام بگید. فکر میکنم برای همه ما نکته قابل توجه این باشه که خب حضرت بعد از واقعه عاشورا به امامت رسیدن و فضایی که حضرت در اون شروع کردند به امامت و
این که فرمان خداوند رو بخوان به منصه ظهور بگذارن باید شیوه و روش خاصی داشته باشن. از همینجا آغاز کنیم بحث رو و شما ادامه بدید.
من اجازه میخوام اول امروز که بالاخره روز ولادت امام سجاد علیه السلام هست و جد شریف امام عصر علیه السلام هستند، وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات با توجه یاد کنیم و من عرض کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عرض کنم محضر شریفتون، همونطور که فرمودید همه حضرات معصومین اونچه که در جامعه کبیره امام هادی علیه السلام به ما یاد دادن که خطاب کنیم به اون ذوات مقدسه اینه که بگیم اشهد و انکم الائمه الهدى. بالاخره این بزرگواران امامان هدایت هستند. خب طبیعیست ظرف زمانی هر امامی شرایط خاص خودش رو داره و از اون طرف امام بزرگوار سکاندار هدایت امت جد شریفشه.
بله.
در زمان امام سجاد علیه السلام شرایط حقیقتاً شرایط ویژه‌ای بود.
بله.
من برای اینکه به اون شرایط توجه بدم و اینکه امام سجاد چیکار کرد، چه اتفاقی رو واقعاً رقم زد، توجه میدم شما رو به این پرسش که چی شد که مردم در زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام همه جوره اقبال کردند.
درسته.
یعنی دقیقاً تا قبل این قضیه، در سالها قبل از این قضیه، پسر بزرگوار پیغمبر اسلام رو با بدترین شکل به شهادت رسوندن، خانواده بزرگوارش رو به اسارت بردند. اما شما میبینید در یک فاصله‌ای که امام سجاد این فاصله رو داره پر میکنه،
بله،
مردم در تواریخ نوشتن حتی علمای سایر بلاد از اقصا نقاط به قصد اینکه بیان امام باقر رو ببینن و با او طرح موضوع بکنن بار سفر میبستن میومدن مدینه.
درسته.
و در زمان امام صادق علیه السلام میبینید اون همه اقبال میشه به ولی بزرگوار خدا.
در حقیقت باید الان انقدر فکر کنیم که ببینیم در زمان امام سجاد چه اتفاقی افتاد.
دقیقاً همینطوره.
یه بستر خیلی خوبی.
دقیقاً همینطوره. ببینید واقعیت قضیه اینه که بنی امیه خودش رو اهل بیت پیغمبر اکرم معرفی کرده بود.
بله.
میدونید شما در بعد از قضیه که بنی امیه منقرض شد، بنی عباس مسلط شد، بزرگان شام رو، پیره مرداشون که ریش سفید کرده بودن تو این مدت تو شامات رو وقتی دستگیر کردن قسم جلاله خوردن، گفتن به خدا قسم ما تا امروز فکر نمی کردیم که پیغمبر اهل بیتی جز معاویه و منطبهش داشته باشه.
درسته.
خب حالا شما تصور بکنید اگه معاویه، یزید و منطبه او، حالا ابن زیاد و سایر داره دستش، اینا اهل بیت پیغمبرن، خب ما یه چیزی رو در مثال خودمون در عرف خودمون میزنیم، میگیم حرمت امامزاده رو باید متولی داشته باشه. خب عملکرد معاویه و بعد از اون مخصوصا یزید از این جهت که دیگه ظهور داشت، همه اون مشکلاتی که داشت، خب وقتی مردم اینو میبینن بعد میگن خب اگر دین اینه، اینا دارن حرمت امامزاده رو اینجوری نگه میدارن، خب معلومه دین اینه. و از اونجایی که ظلم و ستم و همه جوره فساد در اینجا رخنه کرده بود، مردم به نوعی از دین برگشته بودن. لذا شما میبینید در زمان امام سجاد علیه السلام اوضاع اجتماعی بسیار متاسف کننده است. یعنی بسیارا، یعنی من به شما عرض میکنم، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، در شامات وقتی میخواستن مغنی بیارن، آوازخون بیارن، بعد اونجور مسائلی که خلاصه اتفاقاتی که میافتاد، باورتون میشه میومدن از حجاز میبردن، از مکه و مدینه میبردن. اوضاع اجتماعی این میشه.
درست.
میخوام بگم چی میشه که مردم اقبال میکنن به این سمت؟ به خاطر اینکه میبینن اگه دین اینه، خب مگه ما نمیتونیم اینجوری باشیم؟ چون عرض کردم علنا فساد رخنه کرده بود و هیچ ابایی هم نداشت.
خب اگه این دینه پس ما قبلا چی بودیم؟
همینطوره. همین خب حالا در یک همچین شرایطی امام سجاد علیه السلام به امامت رسیدند.
بله.
و اون چیزی که باعث شد مردم به اسلام واقعی اقبال کنن و عرض کردم بعد به امام باقر در اون تراز و به امام صادق علیه السلام اونطوری اقبال بکنن، این عملکرد امام سجاد علیه السلام در این فاصله است.
درسته.
خب شما میبینید امام سجاد علیه السلام اون چی که انجام دادن در وهله اول سیره عملی خودشون بود.
بله.
یعنی در عمل به عنوان پسر پیغمبر بزرگوار اسلام به گونه‌ای، چون بعد از اون قضیه که خطبه‌ای که در شام خوندن حضرت،
بله،
که من ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی من فلانم، هر کی منو میشناسه که میشناسه، هر کی نمیشناسه بعد خودشو معرفی میکنه، بعد اونجا با صراحت اوصاف آقا امیرالمومنین علیه السلام رو با افتخار و با صدای بلند داد میزنه، من پسر علی ابن ابی طالبم، بعد من پسر فاطمه زهرا هستم الی آخر. در یک همچین قالبی مردم تازه بعد گریه میکنند و مردم میگن عجب، پس پسر پیغمبر است و فلان اینا. حالا با سیره عملیش، یعنی که میگیم حرمت امامزاده رو متولی نگه میداره، به گونه ای عمل کردند که مردم واقعا علاقمند به دین شدن. اما بخش
قابل توجه اونچه که ولی بزرگ بار خدا انجام میدادن کادرسازی بود در ظرف زمانی خودشون. حالا اینکه عرض میکنم کادرسازی بود، اینا نکاتی داره که به یاری خدای متعال باید بهش بپردازیم.
یکی از مظلومیت های ائمه معصوم ما، حالا به خصوص درباره حضرت فاطمه زهرا همینطور بوده، درباره امام سجاد هم همینطور بوده، که خودشون رو وقتی معرفی میکنن تازه باید بیان تو اون شرایط و اون جبه جامعه بگن که من کی هستم. فکر میکنم یکی از بزرگترین مظلومیت ها باشه و به خوبی روشن شد که حضرت امام سجاد علیه السلام در چه فضایی به امامت رسیدن و حالا چگونه این امامت رو به منصه ظهور گذاشتن. انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد با حجت الاسلام و المسلمین اعوانی و بیشتر هم دوست داریم شما بزرگواران برامون پیامک ارسال کنید و صدای گرمتون رو انشاءالله بشنویم. شما هم از زندگانی امام سجاد علیه السلام آنچه که میدونید برای ما ارسال کنید به 3553 و صداتون رو هم از طریق دو شماره تلفنمون 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 انشاءالله به ما برسونید. روز میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام هست، به همه تون تبریک بگم.
یا سید السجدین، یا زین العابدین، یا سید السجدین، یا زین العابدین، یا زین العابدین.
ای که از من نشان از سرمنزل جود و کرم می طلبی، از نشان آن سخنی دارم که چون جویندگانش فرارسند خواهم گفت. این همان کس است که سرزمین مکه با گام هایش آشناست،
حل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العالم، هذا الذي تعرف البهاء وأتوا.
تبریک عرض می کنم این ولادت امام سجاد را.
این عیاد شبانیه رو به تمام شنوندگان تبریک میگم. میلاد با سعادت امام حسین، حضرت ابوالفضل و امام سجاد رو تبریک به تمام شیعیان میگویم.
عرض تبریک میگویم به مناسبت ولادت امام سجاد علیه السلام، این روز مبارک و ویژه به همه مسلمانان.
ما هم به تمام مسلمانان جهان و بالخصوص که در کشور ایران داریم زندگی میکنیم، به همه مؤمنین ایران اعیاد شبانیه را تبریک عرض مینماییم و خدا انشالله همه ما را در مسیر اهل بیت قرار بدهند. من از کشور پاکستان هستم.
السلام علیکم علی بن حسین زین العابدین. برای همه دوستان عزیز ملت ایران تبریک میکنم و همه جهان از کشور رواندا.
آقاموز مولاموز امام سجاد علیه السلام مولود مناسبت ایله بیز باشتا آقاموز زمانمزین صاحبی حضرت مهدی علیه السلام اولماقلا بütün مسلمانلارا اهل بیت عاشقلارنا تبریک دیدیک. آذربایجان رеспوبلیکاسیندان هم.
من عبدالله بن بحثم از کشور گانا. انشاءالله ما از مسلمانان جهان خصوصا مسلمانان ایران انشاءالله تبریک میکنم به میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام.
من هم تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام.
از هندوستان هستم. ولادت امام سجاد مبارک باشید. از تانزانیا و در مدرسه امام خمینی درس میخونم.
میگن که خدا به ارباب یه پسر داده مثل مهتاب، که رفته از شرم چشماش زیر چادر ابر آفتاب. میگن
عیدتون مبارک دوستان عزیز. استاد اعوانی که چندین و چند سال هست که در زمینه صحیفه سجادیه کار میکنن، یه پیشنهادی رو دادن به ما که ما با آغوش باز پذیرفتیم. خلاصه خدمت شما هم بگیم دوستان بزرگواری که حالا اون 100 تومانی که ما قراره بدیم که سر جای خودش، دوستان عزیز و بزرگواری که از صحیفه سجادیه یک جمله‌ای رو به خاطر میارن و با اون جمله تغییری در زندگیشون ایجاد شده یا خلاصه اون جمله به دلشون نشسته، لطف کنن اون جمله رو برای ما به صورت پیامکی بگن یا تلفن کنن بگن از صحیفه سجادیه ما به 4 نفر به قید قرآن نفری 80,000 تومان تقدیم خواهیم کرد. پس منتظر هستیم تا پیام های شما رو در این باره بشنویم.
حسین میگه با صوت جلی علی امام لم یزلی، اگه خدا بده صد تا پسر به من اسمشونو میذارن فقط علی علی علی.
عیدتون مبارک. ممنون و متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. من برم سراغ پیامک‌ها و بعد هم انشاءالله از کلام استاد اعوانی بهره ببریم. نوشتن سلام، عیدتون مبارک. علیکم السلام. سیره آقا امام سجاد علیه السلام تقوا، صبر و تمام سجایای اخلاقی است. 918-76-48. و نوشتن که ولادت بزرگمرد مناجات سید سجده کننده آل طه، امام عابدان و عارفان، بر همه جوانان جوینده راه سبز وصال مبارک، کارگران از ابرکوه یزد. خیلی متشکرم، ممنونم. پیامک‌ها زیاده، حالا ان شاءالله در طول برنامه بیشتر بهشون اشاره خواهیم کرد. من بازم این رو بگم که استاد اعوانی لطف کردن و گفتن که به 4 نفر از دوستان بزرگوار نفری 80,000 تومان خواهند داد، کسانی که از صحیفه سجادیه جمله‌ای رو برای ما ارسال کنن که خودشون بیشتر باهاش حال کردن. اینجوری بگم، خودمونی‌تر بگم، بیشتر براشون جلب توجه داشته و شاید در زندگیشون هم تأثیری. ممنون، متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خب بریم وارد زندگانی امام سجاد علیه السلام بشیم و ببینیم که امام سجاد علیه السلام در زمان امامت خودشون چه کارهای شاخصی انجام دادن.
خدا حفظتون کنه. عرض کنم محضر شریفتون، یکی از مهمترین القاب امام سجاد علیه السلام که حالا خود سجاد هم یکی از القابشون هست، زین العابدینه، سید العابدینه. خب این یک تبادر ذهنی ممکنه برای بعضیا ایجاد کنه که خب کسی که نوعاً مشغول عبادت به گونه‌ای که دیگه وصف او شده زین العابدین، که خب خیلی اهل عبادت بود، اینها لابد نسبت به مسائل اجتماعی خیلی توجه نداره، اون جایگاهی که باید در اجتماع داشته باشه نداره. خب این اصلا خلاف آیات قرآن کریم اولا.
یه جورایی انگار اون زهد و گوشه‌نشینی به ذهن متبادر میشه.
معمولا تو ذهن بعضی از افرادی که خب یک ریشه خلاصه ممکنه مقدس مآبانه هم داشته باشن، که البته خوبه، ولی به شرطی که توامانه با تهجر نباشه.
بله.
ممکنه متبادر بشه این تو ذهن شریفشون. اینجا عرض کردم اولا چون با مرام قرآن کریم تطبیق نمیکنه که حالا عرض میکنم.
بله.
بعد خود ولی بزرگوار خدا هم عمل کردشون اتفاقا در جامعه زمان خودشون به گونه ای بود که اگر اصلا گوشه نشین بودن که زمان امام باقر امام صادق، اون اقبالات اتفاق نمی افتاد.
بله.
ما عرض کردیم ولی بزرگوار خدا یه عملکرد خاصی داشته که بعد حتی در زمان خود ایشون، ولی خب دیگه حالا اوجش رو شما در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام میبینید. این اولا با گوشه نشینی نمیخونه.
بله.
من یه مثال قرآنی براتون بزنم، بعد انشالله بیام از باب مصداق براتون درس بکنم. شما مثلا میبینید قرآن کریم در آیه 111 از سوره مبارکه توبه، بعضی که میفهمد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدا مشتری یه سری آدماست، خریدار جان و مالشون رو میخره، عوضش بهش میده. این من المؤمنین من بعضی است به اصطلاح ادبیات طلبی، یعنی بعضی از مؤمنین یه جایگاه ویژه‌ای پیش خدای متعال پیدا میکنن که خدا خریدارشونه. یعنی احدی جز خدا زورش نمیرسه اینا رو خریداری کنه. شما اینجوری ببینید، ان الله اشترى، مشتری خداست. خب حالا اینا کیان دقیقاً؟ آیه 112 اوصاف اینا رو بهش میشماره، میفهمد اتائبون، این به اصطلاح ادبیات خبر برای مبتدای محذوفه، میگیم اون مؤمنین کیان؟ هم اونا اتائبون، العابدون، الحامدون، اینجا رو گوش کنید، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. اوصاف اون مؤمنینی که چقدر گرانمایه‌ان که خدا میخواد اینا رو خریداری بکنه اینه: اهل توبه، یعنی اهل گناه نیستن. بعد توجه کنید میفهمد اهل عبادتن، العابدون، الحامدونند. خب اینا اوصاف فردیه، از ساجدونند، الراکعونند، اما بلافاصله میفهمد فکر نکنید اینا فقط جنبه شخصی دارند و یه گوشه به توبه و عبادت و حمد و سجده و بعد میگه الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. من از شما سوال میکنم اصلا این یعنی چی؟
اجتماعی تا
احسنت. یعنی اینا مطلقا نسبت به اجتماع بی تفاوت نیستند. خب ولی بزرگوار خدا تمام وجود مبارکش قرآنه،
بله،
تربیت شده این خدای رب العالمینه. خب حالا عمل کرده امام سجاد علیه السلام رو از باب مصداق اومد ورود کنیم، بله، چند جمله به نظرم صحبت بکنیم. من خدمت شریفتون عرض میکنم یکی از اتفاقاتی که در زمان امام سجاد افتاد و بسیارم پررنگ بود، البته این به قبل برمیگشت، اما دیگه در زمان امام سجاد واقعا به اوج خودش رسیده بود، اون برخوردی بود که مردم نسبت به فقرا داشتند.
بله.
این خیلی نکته دقیقی دارم عرض میکنم. اولا بین عرب با غیر عرب فرق میذاشتن. ها حالا تو خیلی خود عربا، عربی داریم که خوب وضع مالیش خوب بود، عربی داریم که فقیره.
بله.
حالا شما تصور بکنید اگر این فقیر جزء موالی هم باشه، مسلمونه فقیره اما جزء موالیه، موالی یعنی مسلمانان غیر عرب،
درسته،
عجم به اصطلاح خودمون، این رو رسما معاویه برگشت اینجوری گفت که میگم از بعد از قبل معاویه هم البته ریشه داشت، حالا فعلا در اون مقام نیستم چون در مورد بنی امیه دارم صحبت میکنم، از او دارم مثال میزنم. معاویه میگفت عرب انسانه، غیر عرب